حتی به حد متوسط کشوری هم نرسیده بود و به مراتب میزان ابتلا و میزان مرگ و میر در استان عزیز و قهرمان سیستان و بلوچستان پایین تر بود. متاسفانه در این پیک با توجه به اینکه ایمنی اقتصادی چندانی هم برخلاف استانهای دیگه که بالاخره ایمنی اقتصادی دارن و با ورود ویروس دلتا از جبهه جنوبی و جبهه جنوب شرقی به دلیل خاستگاه این ویروس در کشور هند و به دلیل مشکلاتی که در کشور دوستمون افغانستان پیش آمده و یه مقدار مهاجرت ها احتمالاً زیاد شده یا زیاد خواهد شد، الان ما در اکثر شهرهای استان رو قرمز داریم. شهرهای زاهدان، زابل، خاش، ایران شهر قرمز هستن.
متاسفانه طی هفته‌های گذشته مراجعه سرپایی و بستری به مراکز بهداشتی درمانی افزایش یافته. دکتر خسرو صادق نیت، رئیس بیمارستان امام خمینی:
ما از حدود 1-2 هفته قبل شاهد بودیم که اون روند کاهشی یا ثابتمون روند افزاینده به خودش گرفت و یک شیب افزایشی اما کند رو شاهد بودیم که به تدریج داره افزایش خودش رو بیشتر نشون میده. تقریبا نسبت به 1 ماه گذشته ما تعداد تخت‌هایی که به این موضوع اختصاص دادیم هم روند صعودی داشته و هم این که میتونیم با مقایسه نسبت به 2 هفته قبل اعلام کنیم که حدوداً 40-50% تخت‌های اشغالیمون نسبت به ماهایی که حالت سکون داشتش افزایش پیدا کرده، مراجعینمون افزایش پیدا کرده. خوشبختانه شدت بیماری افزایش جدیدی نداشته، شدت مثل سابق هستش و نیاز به ICU و مرگ و میر ما تفاوتی غیر از افزایش تعداد نداشتیم، افزایش تعداد نیاز به بستری و مراجعین، ولی نسبت مرگ و میر نسبت به مراجعین و بستری ها افزایش فاحشی نداشته که خب این علامت امیدوار کننده ای هست. ولی متاسفانه روند رو به رشد یک روندی است که هر روز نسبت به روز قبل ما شاید افزایش بیشتر هستیم.
نوع دلتا پلاس که به عنوان نوع نگران کننده ویروس کرونا اعلام شده، در مقایسه با سایر سویه ها میل بیشتری به بافت‌های ریه دارد، اما به این معنی نیست که باعث بیماری شدیدتری می شود.
صبح خیر، 7:50 رسیدیم به بخش زونکن با اجرای همکار ارجمندم جناب کریمی. سلام و درود به شما، صبح خیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و صبح خیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت. امیدوارم که هفته بسیار خوب و دلانگیزی رو آغاز کرده باشن، اتفاقات خوبی منتظر همه ما باشه. با زونکن امروز در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید رقابت‌های لیگ جام ملت‌های اروپا یورو مسابقاتش به مراحل پایانی رسید، اما توی 1-2 هفته که تنور این مسابقات داغ بود یه بار دیگه شاهد نگرانی‌های خانواده‌ها بودیم تو حوزه رونق سایت‌های شرط‌بندی و مسائل اینچنینی. رقابت‌های لیگ برتر خودمون و رقابت‌های دست اول هم داره به هفته‌های پایانی خودش نزدیک میشه. حساسیت این رقابت‌ها باعث شده که به هر حال صاحبان این سایت‌های شرط‌بندی و قمارهای اینترنتی یه بار دیگه هدف قرار بدن مخاطبان خودشون رو تو این سایت ها و با ایجاد جذابیت های کاذب بتونن که یه بار دیگه به خصوص قشر به جوان و نوجوان رو جذب خودشون کنن، موضوعی که عامل نگرانی بسیاری از خانواده ها شده بود. البته که اتفاقات خیلی خوبی تو این حوزه افتاده. پلیس فتا توی 1 سالی که گذشت با مسدود کردن درگاه ها و به هر حال محدود کردن شرایط برای این افراد تا حدود خیلی زیادی توی داخل کشور جلوی این مسئله رو گرفت. امروز می‌خوایم راجع به این موضوع و آخرین شرایط برخورد با این سایت‌های شرط‌بندی گفتگو کنیم با جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فتا، تا هر چه بهتر و بیشتر در این باره به ما توضیح بده.
شنونده شما هستید.
در خدمت شما.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم. زونکن
خب ساعت 7:05 صبح شنبه 19 تیر ماه 1400 است و با یه زونکن دیگه در خدمت شما هستیم. جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون محترم اجتماعی پلیس فدا. سلام، صبح شنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای کریمی، صبح شما و همه شنوندگان محترمتون بخیر و خوشی در این روز گرم و تابستانی در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خیلی گرم هم صبح یه ذره خنک شده بود، امیدواریم این روند خنکی چند روزی ادامه پیدا کنه. جناب سرنگ، خب اشاره شد به تنور داغ مسابقات یورو و رقابت‌های لیگ برتر خودمون و مسابقات دسته که به هفته‌های پایانی خودش رسیده و هر موقع همچین رخدادهایی یه مقدار تنورش داغ میشه، بازار سایت‌ها و سایت‌های شرط بندی و قمارهای اینترنتی هم رونق پیدا میکنه و خانواده‌ها توی این ایام که حالا اوایل تابستون هم هست و بچه‌ها یه مقدار فرصت بیشتری دارن و سر میزنن به این سایت‌ها و اینها، خیلی نگرانن از اینکه خدای نکرده بچه‌هاشون گرفتار این سایت‌ها نشن. البته که میدونیم توی سالی که گذشت شما و همکاران خوبتون اقدامات خیلی قابل ملاحظه‌ای رو انجام دادید با مسدود کردن بسیاری از درگاه‌ها و تنگ‌تر شدن فضا برای فعالان سایت‌های شرط بندی. اتفاقات خوبی رو تو این زمینه شاهد بودیم. تو این ایامی که گذشت، به خصوص یکی دو هفته اخیر، شرایط چگونه بود و برای ما توضیح می‌فرمایید که روند برخورد با این سایت‌ها چجوری بود؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شما، فرمایشتون کاملا صحیح بود. افزایش تبلیغات شرط بندی و قمار در خصوص همین بازی‌های یورو 2021 و لیگ برتر کشورمون، لیگ دسته یک، همون لیگ آزادگان، متاسفانه یک مقدار شرایط رو بغرنگر کرد. اما نکته ای که من باید حتما به اون اشاره کنم این هستش که خب خوشبختانه این همکاری خیلی گسترده و وسیع بین پلیس فتا، مرجع محترم قضایی و بانک مرکزی اتفاق افتاد. اینها در ادوار گذشته متاسفانه از درگاه‌های بانکی استفاده می‌کردن. درگاه بانکی رو برای یک کسب و کار اینترنتی، یک کسب و کار حالا واقعی ارزم به حضور شما، فعال کرده بودن، درگاه‌های رو اجاره کرده بودن. خب اما چیزی هم که مدیر کل محترم بانک مرکزی اعلام کرد، تعداد زیادی از کارت‌های اجاری، درگاه‌های اجاری خب مسدود شد. اینها اون شاهراهایی هست که پول به حساب این متهمین و مجرمین واریز می‌شد. اما خب اینها شیوه و شگرت های مختلفی برای دریافت پول دارن. صرفا خودشون رو معطوف به درگاه و یا ارزم به حضور شما شماره کارت نمی کنن. در این وقتا برای خرید یک جنسی رو ارزم به حضور شما پیشنهاد می کنن و پولشون رو، حالا من نمی خوام شیوه و شگرت مجرمانه رو توضیح بدم، در این وقتا اونها از شیوه های خاصی استفاده می کنن. اما یه نکته ما اینجا داریم که بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های قضایی باید خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
بله، صدای منو دارین؟
بله، کاملا.
ببینید چیزی که اتفاق میفته اینجا چیه؟ اینجا واقعا بازنده واقعی شما این هست که شرط بندی رو انجام میدید. در بعضی از کشورها ازم به حضور شما فعالیت شرط بندی و خمار و شرط بندی روی فوتبال، روی مسابقات ورزشی قانونی هست. درست. اصلا قانونی هست. ازم به حضور شما وقتی یه چیز قانونی اعلام میشه، یعنی برای اون سازوکار مالی و شفافیت قانونی وجود داره، نظارت وجود داره، هر جایی که قانون هست نظارت هم وجود داره.
درست.
اما این فعالیت در کشور ما یک فعالیت غیر قانونی هست. ازم به حضور شما هیچ، ازم به حضور شما خدمات قانونی برای کسی که شرط بندی و قمار میکنه وجود نداره. به موجب قانون کسی که شرط بند و قمار، کسی که پول میذاره و کسی که اون سایت درگاه رو بالا آورده، هر جفتشون ازم به حضور شما مجرم هستن. حالا بسته به اون نوع اتفاقی داره میفته، ولی من این چیزام صادقانه عرض می‌کنم.
خواهش.
خیلی از پرونده‌های قضایی بود، ای کاش من کسی رو می‌آوردم، دوستان می‌اومدن صحبت می‌کردم. واقعا بازنده شما هستید. چه جوری پیش خودتون فکر می‌کنید یک نفری که حالا هیچ گونه تعهد اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی به این کشور ما نداره و الان میاد شما پول می‌ریزید به حسابش و این میاد پول رو بعد از اینکه حساب کتاب انجام شد میاد به شما پول برمیگردونه؟ ببینید یک هوش مصنوعی طراحی میکنن بر روی این سایت ها. وقتی شما وارد این فعالیت میشین، اون هوش شما رو تجزیه تحلیل انجام میده. دفعه اول به شما یه کاری انجام میدید، ازم به حضور شما یه مبلغ خیلی 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 کم به عنوان برنده شدن به شما پرداخت میکنه. دفعه دوم سوم
در واقع با ایجاد جذابیت های کاذب سعی میکنم مشتری و اون مخاطب رو پای کار حفظ بکنم. البته جناب سرهنگ، این واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده است تو حوزه سلامت اجتماعی و سلامت روانی خانواده ها. خب خیلی از والدین والدگری دارن انجام میدن، اما این والدگری توی فضای مجازی شرایط خاص خودشو داره. کنترل فرزندان به راحتی فضای حقیقی شاید نباشه تو فضای مجازی. اینه که خیلی از خانواده ها و والدین دچار این تنش‌های فکری هستن که چطور میشه این موضوع رو تفهیم کرد به جوون یا یه نوجوون 16 17 ساله 18 ساله که بدونم بابا این جذابیت کاذبه یا این پولی مقطعی که شما داری برنده میشی کاذبه و این رو نذارن که تو اون دام بیفته. چه راهکارهایی رو برای خانواده به خصوص والدین پیشنهاد میکنید که بتونن فرزندان خودشون رو منع کنن از این ماجرا؟
بله ببینید، این فضا چه آقای کرمی هموطنان عزیزم، خانواده محترم، فضا تقابلی نیست. یعنی در فضای مجازی مثل کوچه رفتن کودک نیست که در کلید کنی بگی من نمیذارم بری یا فلان چیزو میخوام بخرم. خب میدونید بیشتر گوشی های تلفن همراه اسمارت هست، هوشمند هست.
بله.
به راحتی دسترسی فرزند شما به فضای مجازی ازم به حضور شما فراهم خواهد شد. شما گوشی از بچه‌تون نمیتونید بگیرید، به هیچ طریقی هم ازم به حضور شما نمیتونید دسترسی اون رو به اینترنت محدود کنید یا ازم به حضور شما محدود کنید. ما اتفاقا فرمانده داشتیم، مادری میگه من کلا اینترنت بچه رو بستم و فلان اینا، ولی بچه استفاده میکرد. میگه چجوری؟ همو میگه من با همسایه طبقه بالاییمون دوستم، اون وای فای شدم چون به من داده. به همین راحتی شما بچه شما بچه اینترنتی رو دریافت میکنه. یه چیزی دیگه هم که من شفاف باید عرض کنم، هم خانواده ها باید حواستون باشه، متاسفانه هیچ گونه رعایت نظام حیطه بندی یا طبقه بندی اینترنت در کشور ما وجود نداره. یه کودک 2 ساله، یک فرد 90 ساله به یک میزان از محتوای فضای مجازی.
دقیقاً جناب صاحب به نکته خیلی خیلی مهمی اشاره کردید و این میزان دسترسی و طبقه بندی و اون ملاحظاتی که باید وجود داشته باشه نیست. یعنی یه بچه 4-5 ساله خیلی راحت میتونه به اینترنت وصل بشه، حتی از فیلتر شکن استفاده کنه، هر سایتی رو که اراده بکنه بره و این امکان برای همه افراد جامعه به طور یکسان هست و به نظرم یکی از نکات خیلی خیلی مهمه که باید حتما یه بازنگری راجع به این قضیه بشه.
این هست. ببینید حالا کتب درسی، آموزهای درسی هم متاسفانه همچنان تقریبا سنتیه، یعنی اون رنگ و بوی فضای مجازی رو به بچه نمیده. کودک خیلی وقتا بچه فرزند از مدرسه، از گروه همسالان و همالانشون میتونه چیزایی رو یاد بگیره، متاسفانه زیاد پرداخته نمیشه. چون ما بعضی وقتا مدارس میدیم یه سری آموزش‌های به بچه‌ها می‌خوام انجام بدیم، سوال می‌کنیم می‌بینیم متاسفانه چیز زیادی بلد نیستن این بچه‌ها. این اتفاق متاسفانه در کشور ما داره میافته.
به هر حال امیدواریم با تدابیری که اندیشیده میشه این فضا بیش از پیش مدیریت شه.
ببینید چون به عنوان نهاد اولیه جامعه پذیری، خانواده ها حتما باید نظارت کنن، آموزش بدن، در کنار اون هم رسانه ملی مرجع معتبر خبرگزاری هست، حتما باید به خانواده ها آموزش های لازم، نه صرفا شرط‌بندی و خمار. باور بفرمایید که کلیه محتوایی که در فضای مجازی هست بیش از 80% مناسب فرزندان و کودکان ما که بر اساس سطح شعائر و فرهنگی ما واقعا متفاوت است با کشورهایی که این خدمات رو داره میدن. هرچند که همین کشوری که الان اینستاگرام داخل اون کشور داره خدمات سرور اصلی هست، اینها نظام سنی رعایت نظام سنی طبقه بندی ارائه خدمات اینترنتی رو تو کشور قش به دقیق به درستی داره اجرا میشه. ولی خب خانواده ها خیلی باید نظارت کنن. ارزم به حضور شما یه نکته را وقت دارم قربان.
خواهش.
چقدر وقت دارم؟
1 دقیقه دیگه ما میتونیم در خدمت شما.
بله ببینید یه چیز دیگه این هست، اینو حتما یادتون باشه، دسترسی فرزندان خودتون رو به حساب‌های بانکی تو کارت آب بانکتون اینو باید حتما محدود کنید. این چیزی دست شماست. رمز کارت ارزم به حضور شما، شما کارت در اختیار فرزندانتون قرار ندید. اگر خودشون هم حساب بانکی دارن حساب بانکیشون رو کنترل کنید، چون متاسفانه پرونده هایی داشتیم که حالا متاسفانه یه پسر بچه بود فکر میکنم 14 ساله در حالا اسم استانش هم من نمیگم، استان شرقی کشور، اون پرونده اینجوری زیاد داشتیم که 60 میلیون تومان از حساب مادرش پولی که آره متاسفانه برده بود تو این مسیر و از دست داده بود. متاسفانه این وجود داره. حساب های مالی فرزندانتون رو کنترل کنید، خیلی بهشون آموزش بدید. فضا تقابلی نیست، آموزش، راهنمایی. من امیدوارم که اتفاقات خوبی تو کشور ما بیفته. شبیه رمز، اجرای رمز دوم یک بار مصرف که تقریبا دست سودجویان رو به حساب مالی هموطنانمون کوتاه کرد، انشالله این اتفاق هم بیفته. با مسعودی تمام درگاه برخورد خیلی ازم به حضور شما همه جانبه تر با این افراد شرطمندی و قمار که خارج از کشور هستن، ازم به حضور شما ما انشالله شاهد برقراری امنیت نسبی در فضای مجازی کشور
انشالله که همینطور باشه. جناب سرنگ بهم متشکرم از توضیحات خوب شما. به هر حال این موضوع میطلبه که یک نظارت دقیق از هم طرف مسئولان باشه و هم خانواده توی سطح آموزش ها. این رو خیلی نکته مهمی است که لحاظ بکنن. به هر حال سواد رسانه‌ای یکی از الزامات زندگی امروز با شرایط فعلی والدین، به همون میزان که والدگری در فضای حقیقی زندگیشون میکنن باید به همون اندازه هم بتونن فرزندان خودشون رو کنترل بکنن توی فضای مجازی. و البته که دنیای فضای مجازی و دنیای ارتباطات دنیایی نیست که با محدودیت بشه برای اون سازوکاری تعیین کرد. باید واقعا این توی فکر، فرهنگ و روان هر انسانی نهادینه بشه و بتونه به درستی از این فضا به سود خودش بهره مند بشه. و نکته خیلی خیلی مهمی هم که اشاره کردید، میزان دسترسی یکسان همه افراد جامعه تو طبقات مختلف به بحث فضای مجازی که اینم باید روش مدیریتی انجام بشه. و البته نکته آخر این که خیلی وقتا ما این صحبت ها رو میکنیم، شاید شنوندگان عزیز تصور کنن به عنوان اینها نمونه های آزمایشگاهی ازشون یاد میشه، اکاش یه فرصتی بشه با حضور جناب سرهنگ و خیلی از عزیزانی که تو این فضا به هر حال دچار ضرر و زیان شدن به طور خیلی مفصل آدم گفتگو بکنه و شنیدن این موضوع از زبان کسانی که دچار ضرر و زیان شدن فکر کنم اثرگذاری زیادی داشته باشه. متشکرم از جناب سرهنگ، رامین پاشایی معاون محترم اجتماعی پلیس فتا و شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه 7:17 دقیقه ما رو همراهی کردید و شنبه و هفته بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
سلامت تا 14:04
شنبه و دوشنبه از ساعت 11:40 در رادیو سلامت به آینده می اندیشیم و نقش راهی برای دولت آینده با حضور متخصصان و اندیشه ورزان حوزه سلامت ترسیم تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم. با ما همراه باشید و شنیدن این برنامه را به دوستانتان پیشنهاد کنید.
سلامت تا 14:04
شنبه 19 با موضوع
توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و خدمات پیشگیرانه، دکتر مهدی جعفری همراه با دکتر سید مؤید علویان، دکتر پورتورامی و دکتر جانبازی به گفتگو می‌نشینند. سلامت تا 14:04
صبح خیر. خیلی متشکرم که تا این لحظه که 7:14:14 است ما را از رادیو سلامت همراهی میکنید اینجا به زندگی سلام کنه. دوستان بعد از گذشت بیشتر از یک سال و نیم از شیوع کرونا، ما همچنان صف مرغ و نانوایی و سفر و تردد در جاده ها داریم. پس نمیشه انتظار داشت که شیوع کرونا به اوج خودش نرسه. برای دور بودن از آسیب های پیک پنجم، مسئولین هر شهر از جمله استاندارها، فرماندارها و امامان جماعت باید به این وضع بپردازن و در مورد صحبت بکنن و هر کدوم با اختیاراتی که دارن به مردم کمک کنن. زمانی که شرایط حاد میشه باید اقدامات اجرایی مناسب و مؤثری هم اعمال بشه. بخشی از این اقدامات به عهده نظام سلامت، مابقی به سایر بخش ها مربوطه. همه‌گیری کرونا به خاطر تهدید کنندگیش موضوع بسیار مهمیه که سازمان ها باید در اون دخالت کنن. باید افزایش موارد ابتلا و بستری رو جدی بگیریم. نکات بهداشتی رو حتما باید رعایت بکنیم. متاسفانه شاهد اون هستیم که جمعیت زیادی ماسک نمیزنن، خیلی راحت به سفر میرن، در تجمعات شرکت میکنن و حتی مهمانی و عروسی برگزار میکنن.
نکته مهمی که باید در مورد ویروس کرونای هندی یا همون دلتا در نظر داشته باشیم اینه که این ویروس قدرت 6 تا 12 برابری نسبت به ویروس‌های جهش یافته قبلی داره و متاسفانه در مدت زمان کمتری فرد مبتلا رو بیمار و بدحال می‌کنه. طبق گفته محققان ویروس جهش یافته دلتا خطرناکترین نوع ویروسه که از قدرت سرایت و کشندگی بسیار بالایی برخورداره. نکته دیگه‌ای که در مورد این نوع جهش وجود داره اینه که افرادی که قبلاً یک یا چند بار به کرونا مبتلا شدن متاسفانه دوباره به این ویروس مبتلا میشن. داریم با هم از عواملی که باعث شد وارد پیک پنجم کرونا بشیم صحبت میکنیم و از شما پرسیدم که چه عواملی در این مورد به نظر شما دخیل بودن، سهم هر کدوم از ما در ورود به پیک پنجم کرونا به نظر شما چقدره. 2265 2876 3102 ما تا ساعت 8 با همین موضوع با شما همراهیم. اما دعوت میکنم ریتم سلامت رو با هم بشنویم با اجرای استاد ارجمندم جناب کوچویی.
ریتم سلامت
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
خبرهای سلامت و روزنامه‌های جهان. سلام، صبحتون بخیر. نیویورک تایمز روزنامه آمریکایی می نویسد به راستی آدم ها باید 10,000 قدم در روز پیاده روی کنند. آنچه که ژاپنی ها در پایان بازی های المپیک 1964 توکیو گفتند. 10,000 قدم یعنی چیزی نزدیک به 5 مایل. 10,000 قدم برای سلامت انسان. اکنون دکتر ای مین لی استاد بیماری های عفونی در هاروارد درباره 10,000 قدم و سلامتی میگوید نیازی به 10,000 قدم نیست. بررسی ها نشان داده است زنان بالای 70 سال یا در همون سالهای 70 زندگی نیاز به 5,000 قدم یا دست کم 7,500 قدم دارند. آنها در قیاس با دیگران به عمر طولانی تری دست پیدا میکنند. این بررسی که بر بیش از 5,000 زن و مرد میان سال انجام شده میگوید آنان که 8,000 قدم در روز راه می روند بیش از دیگران زندگی می کنند. البته دستیابی به 10,000 قدم در روز به عنوان هدف دشوار است. بیشتر بزرگسالان در غرب کمتر از 5,000 قدم در روز راه می روند. لا رپوبلیکا روزنامه ایتالیایی نوشت بیماری‌های نادری هستند که بسیاری از داروها برای درمان آنها کارایی ندارند. البته بیماری‌هایی هم هستند که آدم‌های کمتری را به ویژه کودکان دچار آنها می‌کنند. بررسی آنها هم بی‌تردید سخت‌تر می‌شود. اکنون به لطف پژوهش‌های علمی و ابداع‌های ابرفناوری درمان برخی از آنها با اصلاح ژن ممکن شده است. اصلاح ژن بیمار و خارج کردن آن ژن از بدن بیمار، این شیوه ژن درمانی نام گرفته است. ژن درمانی برای بیماری های نادر، آنچه دانش بشری امروز آن را عملی کرده است. نگاه روزنامه های جهان بود به خبرهای سلامت و انسان. ممنون و خداحافظ.
چهار راه اصلی برای پیشگیری از کرونا. 4 3 2 1 ماسک، شستن دست ها، فاصله گذاری فیزیکی، غرغره کردن آب نمک. کرونا را جدی بگیریم.
یک خبر داخلی هم بشنوید. لزوم تدابیر مراقبتی بیشتر از مرزهای سیستان و بلوچستان. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر مراقبت بیشتر از مرزهای گسترده استان جهت جلوگیری از هر گونه ورود غیرقانونی و انتقال بیماری و مساعدت و همکاری ارتش در این زمینه تاکید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که شرعاً هم واجب هست و ضروری است آنکه ما مواظب سلامتی خودمون باشیم و سلامتی جامعه باشیم. این یک واجب شرعیه و برای مواظب بد کردن از سلامتی خود و سلامتی جامعه، که سلامتی نعمت از بزرگترین نعمت های پروردگار است، لازم است که عزیزان ماسک بزنن و فاصله را رعایت کنن و احتیاط لازم را از ابتلا به کرونا انجام بدن، چرا که این کرونا یه جدید که آمده جهش یافته و بسیار خطرناک، سریع منتقل میشه و لحاظ عزیزان مواظب باشن که ماسک نه تنها یک ضرورت بهداشتی است، بلکه آنچه که ضرورت بهداشتی باشه از لحاظ شرعی هم لازم میشه. آنچه که ما به شما میگیم هم جنبه شرعی داره که شما این رعایت کنید و مواظبت کنید و احتیاط کنید، به احتیاطی نکنید و این سلامتی هم برای شما هم برای جامعه مهم است.
صبح بخیر، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستید. صحبت‌های مولوی عبدالحمید رو شنیدیم که امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هستن. خیلی متشکرم از همه شما به خاطر همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه به زندگی. سلام کن.
امضای صوتی. به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اوضاع بر وفق مراد. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان یه لحظه به این فکر بکنید که یک تکه آهن رو که از معدن استخراج میکنند شاید اونقدری قیمت و ارزش نداشته باشه. اگر که اون رو تبدیلش بکنن، حالا با ضربه‌ای که میزنن توی کوره و مسائلی از این دست، به یک نعل اسب، یه مقدار ارزشمند میشه. اگر بفرستنش یه کارخونه ای که ازش مثلا فرض بفرمایید سوزن درست بکنن، قیمتش میره بالاتر. و به همین ترتیب هر چی که ما اجناس مهمتری رو ازش در بیاریم، قیمتش هم بالاتر میره. هر چقدر خرجش بکنیم، گرونتر میشه. برای خودتون چقدر خرج کردید؟ چقدر قدر خودتون رو میدونید؟ برای آرامشتون، برای آسایشتون، برای بهتر شدن اوضاع زندگیتون، برای افکارتون، چقدر به بدنتون میرسید؟ چقدر ورزش میکنید؟ چقدر به روانتون میرسید؟ آیا اصلا پیش یک روانشناس یا مشاور رفتید؟ هر چقدر بیشتر موضع خودتون باشید، ارزشتون بیشتر خواهد شد.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون باشه.
صبح خیر. بله، ما همونقدر ارزش داریم که خودمون برای خودمون ارزش قائل باشیم. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو سلامت هستید و با پیام هاتون و تلفن هاتون من رو در اجرای برنامه یاری میکنید. بریم صدای خوب شما رو بشنویم و باقی پیام هاتون رو بخونم. آقای محمد رضا بهرامی، صبح شما